بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي سغرت في عظمته عبادة العابدين وحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبالسند المتصل عن أبي محمد العسكري عليه السلام في حديث قال: ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهدى الجاهل بشريعتنا وعلمه وأرشده كان معنا في الرفيق الأعلى. در آغاز سخن عذرخواهی از اعلام اعزه بزرگان خطابه و منبر، علمای بزرگ حوزه علمیه خراسان، سانه الله عن الحدثان، مخصوصا حضرت آیت الله اشرفی، امیدوارم اعزه تصحیح خطا و تسدید خطا بفرماید. در آغاز ایام الله ماه شعبان موالید ائمه معصومین علیهم صلوات الله، مخصوصا میلاد قدس به عالم امکان، من به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، آقا و مولان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می کنم. عرائضی رو که عرض می کنم با این مقدمه، اسلام که کاملترین و جامعترین شریعت آسمانیست، با تبلیغ متولد شده، با تبلیغ استمرار و بقا یافته است و با تبلیغ جاودانه شده است. آثار بقا و استمرار اسلام و مکتب رو در سایه تلاش‌های مبلغان بزرگ در طول تاریخ تا امروز شاهدیم. مبلغین این مکتب به شکلی عمل می‌کردند که در دل بزرگترین دشمنان این مکتب نفوذ می کردن و افکار مکتب اهل بیت رو در خانه های بزرگترین دشمنانشون می بردن و از اونها یارگیری می کردن. کشاجم عالم بزرگ شیعه که قدیریش رو مرحوم علامه امینی در القدیر می نگارد، نوه سندی ابن شاهک است. یعنی مبلغین ما در دل خانه های بزرگترین دشمنانمون نفوذ کردن و از دل خانه اونها یارگیری کردن. نمونه های انبوهی در تاریخ داریم که الان نمیخوام اینها رو عرض بکنم. شما در اهمیت تبلیغ این عبارت رسای مقام معظم رهبری حفظه الله، اهمیت و جایگاه تبلیغ رو به خوبی برای ما بیان می کنند. بعثت پیامبران، جهاد و قتال فی سبیل الله، تشکیل حکومت اسلامی، همه اینها مقدمه رسوندن حقایق دینی به دلهای پاک بوده است. همه اینا جهاد فی سبیل الله، بعثت پیامبران، انقلاب اسلامی مقدمه رسوندن پیامهای دینی به دلهای پاک، این همه اینها مقدمه تبلیغ. این مقدمیت در تلاش‌های اندیشمندان شیعه ما به خوبی می‌بینیم که همه تلاش‌هاشون رو مقدمه تبلیغ می‌دانند و تبلیغ رو بر همه تلاش‌ها مقدم می‌دانند. صاحب جواهر، این اندیشمند بزرگ عالم تشیع که کتاب جواهر و کلامیشون در فقه کتاب تحدی ماست، یعنی به همه مذاهب اسلامی میگیم یک کتاب فقهی مثل جواهر بیارید. اهمیت جواهر رو ببینید، بعد ببینید صاحب جواهر با یک نگاه تبلیغی چه میکنه. در اهمیت کتاب جواهر این بس نسخه خطی در کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی است. در یک قسمتی از کتاب، کتاب المضاربه، صاحب جواهر حاشیه زدن اینک این نوشته رو در کنار جنازه پسر جوانم می نویسم. پسرم از دنیا رفته است، خانواده برای او گریه می کنن. من دیدم چه کنم کاری که ثواب داشته باشه و ثوابش رو هدیه کنم به فرزندم. این قسمت و مقطع رو می نویسم، ثوابش رو هدیه می کنم به روح پسر. خب این صاحب جواهر. حالا ببینید اگر این مطلب رو محدث خبیر مرحومش عباس قومی ننوشته بود، من جرأت نداشتم عرض کنم. ایشون نوشته است صاحب جواهر قصیده هاییه شیخ عذری رو شنید. قصیده هاییه یک قصیده است راجع به امامت شیعی، تبلیغ امامت شیعی. نبی بلا وصی فتعال الله اما یقول سفها. صاحب جواهر به نقل مرحوم عباس قومی وقتی این قصیده رو شنید دستاشو برد بالا، فرمود خدایا ثواب نوشتن جواهر رو تو نامه عمل شیخ عذری بنویس، ثواب قصیده هاییه رو تو نامه عمل من بنویس. ببینید این اهمیت جایگاه تبلیغ مکتب اهل بیت است. خب مباحث مهمی نسبت به تبلیغ مطرح است، الزامات و بایسته های تبلیغ، موانع کارآمدی نظام تبلیغ، نقشه جامع تبلیغ، کیفیت مدیریت تبلیغ در کشور، تکثر نهادهای تبلیغی و آفتها و آسیبها، وضع موجود تبلیغ و فاصله او با وضع مطلوب. لکن بنده در این جمع میخوام به اندازه فرصتی که دارم اعزه بسنده کنم به چند تذکار، چند تذکر، آن هم نه برای اعلام و بزرگان این فن، برای آنان این تذکرات که ناقل تمر الی حجر است، زیر به کرمان بردن است. لکن برای دوستان جوان خودم، دوستانی که آینده های تبلیغ رو رقم میزنند، دو سه تذکر رو مختصر عرض میکنم و خیلی هم وقت اعزه رو نمیگیرم. عزیزان، اولین نکته‌ای که باش بهش توجه کنیم، تبلیغ رو یک رسالت ببینیم نه یک شغل. این دو هویتاً ماهیتاً خیلی متفاوتن. نمیخوام وارد ریزکاری ها بشن. شغل ببینیم یک جور برخورد میکنیم، رسالت ببینیم شکل دیگری با تبلیغ برخورد میکنیم. بزرگان ما وظایفشون را رسالت میدیدن، مسئولیت میدیدن. شما ببینید یک مقاله رو یکی از محققان نجف، مرحوم قوام، راجع به علامه امینی نوشته است. ببینید رسالت یعنی چی؟ نه شغل، رسالت معناش چیه؟ ایشون مسئول کتابخانه مدرسه قوام نجف بود. در شرح حال علامه امینی نوشته یک روز صبح در ماه مبارک رمضان آمدم برم درب کتابخانه رو باز کنم، از پله‌ها بالا می رفتم، دیدم یک کسی صبح زود روی پله‌های کتابخانه نشسته است، کتاب رو باز کرده داره مطالعه می‌کنه. رفتم جلو نگاه کردم، دیدم علامه امینی است. گفتم آقا زود آمدید؟ فرمودن بله. کتابخونه رو باز کردم، علامه رفتن نشستن. عبارتش اینه: ماه رمضان بود و کان آن ذالک شهر رمضان فی ایام تموز و ما کانت المرابح الکهربائیه معهودتون آنذاک. در گرمترین فصل سال بود ماه رمضان، در اون وقت پنکه نبود. مرحوم علامه امینی کتابخونه نشستن، کتابها رو دور خودشون پراکنده پهن کردن، مشغول مطالعه است. زور شد، بعد از زور شد، من آمدم سرداب مدرسه ماه رمضان بخوابم، یک ساعت دو ساعت استراحت کردم، برگشتم غروبه، میخوام در کتابخانه رو ببندم. رفتم در کتابخانه رو ببندم، فاذن الاسد رابض والامینی جالس والکتب مبعثرتون به ید الیمنا قلمون به ید الیسرا مندیلون مرتن یکتو مرتن یطالع و مرتن یزیل العرق عن وجهه و جوانبه. گفتم آقا این چه حالتیه؟ ماه رمضانه، استراحت نکردی، الان نزدیک افطاره. فرمود من در مقابل مکتب اهل بیت و مسئولیت اهل بیت مسئولیت دارم. ببینی این عالم شیعه وظیفه‌اش رو رسالت می‌بینه، مسئولیت می‌بینه، نه شغل. نمی‌خوام، مصلحت نمی‌بینم لوازم شغل رو بگم چی و هر کدومون خودمون مقایسه کنیم ببینیم جوری که عمل میکنیم لوازم شغله یا لوازم رسالت. همین مقدار، یک تبلیغ رو رسالت صدا. نکته دوم رفقا، غالب شؤون حوزه حق الناس تدریس میکنیم، تبلیغ هم. یه وقتای اون بزرگانی که بر ما ولایت داشتن به ما میگفتن حق نداری درسی رو بگی مگر این که بری پیش دو نفر متخصص اون فن و اون درس امتحان بدی، بگی من میخوام این درس رو بگم منو امتحان کنید این درس رو بگم یا نگم. تعبیر میکردم درس منبر حق الناس است. رفقا آمادگی نمیخواد؟ آیا تکسر منبرها منزاک الازاک برویم و مطلبی رو تکرار کنیم و حق الناس نیست؟ مرحوم آقای دکتر فاضلی از اساتید خوب دانشکده الهیات مشهد، آدم فاضلی بود، ایشون نقل کرد گفت تهران درس اسفار مرحوم راشد می‌رفتید. مرحوم راشد خطیب بود ولی فیلسوف بود، عالم بزرگی بود. گفت یه روز رفتیم منزلشون، آمدن نشستن فرمودن ببخشید امروز نمیتونم درس بگم. از کردیم آه چرا؟ فرمودن این قسمت اسفار رو چند دوره تدریس کردم، برای این دوره روزی 4 ساعت مطالعه میکنم، امروز نرسیدم 4 ساعت مطالعه کنم، مطالعه‌ام 2 ساعت شد، لذا ببخشید نمیتونم درس بگم. چون حق الناس تضییع حق دیگران و تبلیغ هم همینه. مرحوم محدث زاده فرزند مرحوم هاشم عباس قومی به یک واسطه من نقل میکنم، ایشون فرموده بود من رویاهای صادقه زیاد از پدرم میبینم. یک بار خارج تهران دعوت داشتم، منبر رفتم، منبر بعدی تهران بود، مطالعه نکردم، آمدم منبر رفتم همون مطالب رو اینجا گفتم. شب پدرم رو در خواب دیدم، مرحوم هاشم عباس قومی. گفت پسرم یک کشاورز یک کارگر اگه حق مردم رو ضایع کنه استرزاش راحته، ولی پسرم روحانی مبلغ اگه حق مردم رو ضایع کنه استرزا سخته. چطور میخوای بری اون مردمی رو که دیشب پای منبر تو بودند و چیزایی به هم بافتی و گفتی و رفتی، چطور میتونی بری این مردم رو راضی کنی؟ وقت مردم رو ضایع کردی. ببینید اینا ننشستیم دور هم بهبه و چرچه کنیم بالاخره. رفقا عزیز توجه بکنیم. یک نکته دیگری که بسیار بنده به این نکته میخوام تأکید کنم عزیز، بسیار هم تأکید کنم، درست حوزه های ما گاهی به سمت تخصصی شدن میروند و رفتند و رشته های تخصصی، لکن این نکته را عرض کنم، خدمت مقام معظم رهبری بودیم، شورای عالی حوزه های علمی، همین نکته را عرض کردم، چنان فرمودن نکته درستی است. رفقا اعزه به این لسان میخوام عرض کنم، خطیب سخنور باید یک جامعیت ویژه علمی داشته باشه. شما ببینید مردم شبهات کلامیشون رو میخوان پای منبر حل کنن، شبهات فقهیشون رو میخوان پای منبر حل کنن، شبهات تاریخی که نسبت به مذهب میشه میخوان پای منبر حل کنن. اعزه بیش از اون چه به روش اهمیت میدهید که باید اهمیت بدهید، اعزه جامعیت علمی در بحث منبر. ما اگر میخواییم هم‌آوردی با مخاطبانمون داشته باشیم، اگر میخواییم مردم رو واکسینه کنیم در مقابل شبهات مختلف، عزیزم جامعیت علمی، جامعیت علمی، جامعیت علمی، همان توصیه‌ای که استاد بزرگ حوزه علمیه خراسان که به تعبیر مقام معظم رهبری نظیرش رو در قم و در نجف ندیدن بزرگان، مرحومش هاشم قزوینی، به نقل اساتید ما می‌فرمودند که مبلغ و منبری باید فقیه باشه. فقیه جامع من جمع فقه من الاهم میشه. چرا؟ چون آیه نفر رو ببینید، آیه نفر میگه منذر باید متفقه باشه، مقدمه انذار تفقه. حتی از دوستان نه تنها در مسائل علمی حوزوی، گاهی در مسائل پیرامونی هم باید مبلغ جامع باشه، و گاهی چنون میشه از مباحث پیرامونی استفاده کرد در مسیر مکتب. من میخوام دو تا خاطره برای شما عرض کنم که به جهتی بعضیش مناسبت با ماه رمضان و میلاد عرض کنم که آقا و مولامون حضرت حجت هم داره. ببینید گاهی از مسائل پیرامونی چجور میشه برای تبلیغ مکتب استفاده کرد. من چند سال به توصیه شیخنا الاستاذ آیت الله العظما وحید خراسانی حافظه الله رفتم کویت، حالا بعدم چند سال بعد ویزا ندادن، 20 خورده‌ای سال قبل. یک شب جلساتی برای آقایون عرب ها برای ایرانی ها داشتم، سفیر جمهوری اسلامی ایران یک شب به من گفت آقا وزرای کویت دیوانیه دارن، بعضی از اعزه رفتن میدانن، شبهای ماه رمضان دیوانیه های اینا جمعیت بیاد بیرونی به تعبیر ما. اسم یکی از وزرای کویت رو بود، حالا خصوصیات نمیخوام به جهتی بگم، گفت ایشون خیلی به شعر و اینا علاقه داره، شبای ماه رمضان، شبای چند شنبه مثلا تو دیوانیه شعرا میان میشینن قصائد خودشونه میگن، اونم گوش میکنه، آدم فرهنگیه، بیا بریم جلسه اینو. گفتم آخی جلسه اینا برای من چه فایده، من برای مکتب چه فایده، من بیام. گفت نه، حالا من صحبت های شما رو دیدم، من میدونم اون جلسه خوب میشه. خب طبق معمول دو رکعت نماز خوندم، ثوابش رو هدیه کردم به صدیقه طاهره، رفتیم جلسه. خب به احترام سفیر ما رو احترام کردن، یه جایی نشوندن تو این دیوانیه، شعرا نشسته بودن، هر کی بلند میشد قصیده‌ش میخوند، تحلیل شعر میکردن، صحبت میکردن. منم نکته‌ای رو تو ذهنم پروروندم، بعضی از شعرا اشعارشون رو خوندن، به عریف حفل، به تعبیر عرب‌ها گفتم عندي دخل، من مداخله دارم، با اکراه میکروفون رو دادم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، زبان عربی گفتم، خیلی خوشم آمد، جلسه شعری خیلی خوبیه، جلسه خوبیه. من همیشه سوال تو ذهنم بوده، این سوال رو میخوام مطرح کنم، اعزه پاسخ بدن به این سوال. و اون سوال تأثیر و تأثیر شعر عربی و شعر فارسی است. من میبینم بعضی از مفاهیم بلند شعر فارسی همان مفهوم تو شعر عربی آمده است و برعکس. گفتم مثلا مثال میزنم، ببینید، بودم اون روز در کویت و قطر و امارات و اینا، فارسی هم خیلی بلدن، آقایون میدونن، بلکه اصالتا خیلی هاشون فارسن. گفتم مثلا این شعر رو ببینید، بودم اون روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ابن فارس رو ببینید، شربنا على ذکر الحبیب مدامتا، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. این عین این مفهومه. این تأثیر و تأثیر چجور، از کجا؟ بادی کی بوده؟ شروع کننده کی بوده؟ یا این شعر رو ببینید، ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود، خفف السیر ابن فارس، و تعد یا حادی، انما انت سائق بفؤادی. این سوال رو مطرح کردم، چند تا نمونه دیگه گفتم، شروع کردم صحبت کردم. بله اینجوریه، اول عرب گفته بعد فارس استفاده کردن، بعضی میگفتن برعکسه و حرفاشون رو زدن، شروع کردم جمع بندم. گاهی از شعر شما میبینید مقام معظم رهبری چقدر لطیف، اشعار فارسی، اشعار عربی، حتی اشعاری که بالاخره محلی عربی جنفیز، شعر رو مطرح میکنن، تحلیل میکنن. این جامعیت. نمونه دوم هم عرض کنم، با ماه رمضان و اینا تطبیق داره. سفری رفتم قطر، رفتن و اونجا به این مناسبت شد، من کفایه میگفتم اون سالهای 28-30 سال هم از مشهد رفتم، در یکی از حجره‌های حرم یه روز دیدم یک عربی آمده نشسته، روز میلاد امام سجاد. من مقیدم در یه ایام نکته ای رو برای رفقای طلبه بگم، دو تا نکته گفتم اونجا. یک، گفتم صحیفه سجادیه دنیای افتخار شیعه است. شیخ جوهر طنطاوی عالم بزرگ تسنن پیر شده بود، صحیفه رو دید، یک نامه نوشت به علمای شیعه، یه جملش اینه: من الشقاء اننی الان لم اقف على هذا الاثر القیم الخالد من مواریث اهل بیت النبوه، وكل ما تاملت فی رأيته فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالد. نکته دوم، شمس الدین زهبی عالم بیگذشت تسنن در شرح حال امام سجاد میگه: هو والله اهل للامامه العظمى لشرفه و سعادته و تألهه و کمال عقله. گفتم ستکتم و شهادتهم و یسألون. شمس الدین زهبی فردای قیامت ازت میپرسن اگر هو والله اهل للامامه العظمى چرا در خانه دیگران رفتی؟ رو آخر بحث برای طلبه ها گفتم بلند شدیم دیدم این عرب کنار من آمد، شیخنا من اللهجه یبدو انک تعرف عربی، گفتم یکم عربی بلدم، گفتم میخوام بیام شما رو ببینم فردا. دم فردا روز درسیه، شب و روز درسی من نه مهمانی میروم سالهاست و نه مهمان به خانم میپذیرم، شب و روز درسی، شب و روز درسی من باید مطالعه کنم برای تدریسم، لذا مهمان نمیپذیرم. گفت من دارم بر میگردم، اهل کجای؟ اهل قطر. گفتم بالاخره من یه عهدی دارم. گفت پنجشنبه میشه بیام؟ گفتم آره پنجشنبه بیام. آمد. گفت من نماینده مجلس قطرم، یه مجلس مشورتی داره قطر. گفت من نماینده مجلس قطرم، شیعه هستم، مقلد آیت الله تبریزی و میرزا جوادهای تبریزی هستم، بسیاری از کارهای جمکران و اینا رو ایشون انجام داده، من میخوام دعوت کنم شما بیاید قطر. کی؟ ماه رمضان. نخیر، ولی باید مطالعه کنم، هفته یک بار زنگ بزنی ازت سوال دارم، یه سوالاتی و باشه. یه سوالم این بود، کتاب فروشی مذهبی اینجا بزرگترین کتاب فروشی، نه کتابخانه، کتاب فروشی مذهبی بزرگترین کتاب فروشی لایق. من هر جا میرم دو سه ساعت تو این دوتا کتاب فروشی با کتاب فروش حرف میزنم، مردم چه کتابایی از شما میخرن؟ چه کتابایی بیشتر مطالعه میکنن؟ جو فکری مردم چیه؟ تو بفهم. مطالعه میکردم رجب و شعبان، به این نتیجه رسیدم، یه نکته جالبی که رئیس کلیت و شریعه قطر در دنیا بی سابقه بود اون زمان، یه خانم رئیس دانشکده الهیات قطر، یه خانم به نام خانم دکتر عایشه مناع، رئیس دانشکده الهیات، یه خانم نویسنده، مطالب زیادی نوشته. آخرین نوشتش رو گفتم برام پیدا کنید، آخرین نوشتش یک مقاله بود، الخلود فی العذاب مقارنه بین آراء ابن تیمیه و ابن عربی. میدونید بحث خلود در عذاب یه بحث پیچیده اعتقادی است، واقعا شبهات زیادی نسبت بهش مطرحه. ملا صدرا تو شواهد الربوبیه میگه وقد لاحلی، تازه برای من لاحنی، تازه برام روشن شده، مثلا یعنی برای من مندمج شده. من دیدم این خانم توی این مقاله مقارنه کرده خلود در عذاب رو بین آراء ابن تیمیه و بین آراء یک عارف ابن عربی. مقاله رو خوندم، چند تا نقد به مقاله زدم. رمضان رفتم، گفتم میشه یه وقت بگیری از این خانم دکتر بریم ببینیمش تو دانشگاه الهیات؟ گفت بله. زنگ زد گفت برای کی قرار گذاشتی؟ رفتیم دانشگاه الهیات، دیدیم 17 تا از اساتید رو جمع کرده اونجا و خودش هم هست و نشستیم و این آقای نماینده مجلس هم آمد، علامه به بالی رایزن فرنگی ایران هم آمد و شروع کردم که من طلبه هستم، از ایران آمدم و مطالب شما رو خوندم و مطالب جالبی و از جمله این مقالتون رو خوندم و دو سه نکته نسبت به این مقالتون دارم، دو سه نکته توضیح دادم و بعضی اشکالات رو قبول کرد و بعد گفت ضمناً اینا اساتید دانشکده هستن. من گفتم یک روحانی، حالا اون تعبیر دیگه کرد، یه روحانی ایرانی آمده شیعه، اینا گفتن ما سوال داریم، آمدن سوالاتشون رو مطرح کنیم. تو خیلی خواهی که بلد باشم اشکال من. جلسه خیلی طول کشید، دو تا نکتش در آستانه ماه رمضان هم هستیم مفید و در آستانه ولادت حضرت حجت. یکیشون بلند شد، شیخنا ماه رمضان، قنوات شیعه رو ما بررسی میکنیم، کانالهای تلویزیونی همش دعا، همش دعا، شما شیعیان علمای شیعه دعا رو آوردن که شیعه رو از قرآن جدا کنن، شما دعا رو آوردید شیعه رو از قرآن جدا کنن، هی دعا دعا. گفتم خب شروع کردم یه بحثی آنوار مثلا می کنم رابطه بین دعا و قرآن چیه، اصلا هویت دعا یعنی چیه. بعد دو تا نکته گفتم. یک، گفتم میدونی بزرگترین عالم دعایی شیعه کیه؟ گفت نه. گفتم بزرگترین عالم دعایی شیعه سید ابن طاووسه. اتان کلبرگ یک کتاب 300-400 صفحه‌ای راجع به سید ابن طاووس نوشته، وقتی گرا میده گزارشگری میکنه صدها کتاب دعایی سید ابن طاووس استفاده کرده، بعد از حمله مغول در دسترس نیست امروز. گفتم بزرگترین عالم دعایی شیعه سید ابن طاووسه. رابطه سید ابن طاووس رو با قرآن میدونی؟ من برات میگم. یک کتاب داره سید ابن طاووس، الابانه اما فی کتب الخزانه. من از هامبورگ میکروفیلم میشه از یک از کتابخانه های هامبورگ به دست آوردم. در این کتابش کتابهای کتابخونش رو توضیح میده، بعد در پایان می‌نویسه سه تا قرآن دارم، قرآن اول رو هدیه میکنم به دختر 13 ساله‌ام الحافظه لکلام الله، قرآن دوم رو هدیه میکنم به دختر 11 ساله‌ام ببخشید پسرم سید محمد 11 ساله الحافظ لکلام الله، قرآن سوم رو هدیه میکنم به دختر 7 ساله‌ام الحافظ لکلام الله. گفتم این عالم دعایی شیعه 3 تا بچه داره، 11 ساله، 13 ساله، 7 ساله، همشون حافظ قرآن هم. تو میگی علمای شیعه دعا رو آوردن شیعه از قرآن جدا کنن؟ گفتم عبدالصبور شاهین رو میشناسی؟ عالم بزرگ علوم قرآنی جهان عرب. گفتن ایوه استاد نه. گفتم کتاب تاریخ القراءات رو خوندی؟ گفتم بله. گفتم صفحه 71. یه بحثی اختلاف قراءات در قرآن بحث پیچیده ایم هست، حجت همه اینا حجت نیست. گفتم دکتر عبدالصبور شاهین عبارتش اینه، میگه لکنه لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامه القرآنی السيد الخوئی في تفسيره البيان. بعد دو تا شعر، من نمیدونم انشاد یا انشاء، دو تا شعر میگه، رب السماء انزل قرآنه على النبي المصطفى الخاتم تفسيره البيان ارخ وقل خير البيان من ابو القاسم. اینجا مهد عدده، نگید چرا گفتی خیر البیان من ابو القاسم. بله باید همینجور کن و بچش بعد بفرمایی تا ما استفاده کنیم، خیر البیان من ابو القاسم. گفتم آیان خانم دکتر عایشه بنت شاطی در دانشگاه مصر پیش دانشجوهاش میگفت یه دعا میکنم آمین بگی، 11 کتاب داره، میگو خدایا این 11 کتاب من رو تو نامه علامه طباطبایی بنویسی، یک صفحه تفسیر المیزان رو تو نامه عمل من بنویسی. خب این رابطه علمای شیعه با قرآن چی داره میگی شما؟ یکی دیگه شون بلند شد، همینم بگم جمع. گفت شیخنا شما قائل به مهدی منتظری، یکی از مشایخ ما یک کتاب نوشته. گفتم میذاری بقیه شو من بگم؟ مقصودت کتاب لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر، شیخ محمود آل زید رئیس المحاکم الشرعیه قطر. گفت بله، لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. گفتم از همین کتاب میخوای سوال کنی دیگه؟ گفت بله. گفتم این کتاب یه قصه داره، قصهش خیلی لطیفه، بشنو. گفتم این کتاب یک کلمه مال این شیخه که شما نیست، همه این کتاب برگرفته شده از کتاب یک عالم سلفی قسیمی است به نام دکتر مانع القسیمی. او یک کتابی داره به نام 2 جلد الکواکب و دریه. در این کتاب تحت تأثیر دونالدسن و ویلهاوزن و تحت تأثیر ابن خلدون قرار گرفته، روایات مهدی رو همه رو تخطئه کرده. این شیخ شما خلاصه کرده اون کتاب رو تو این کتیب خودش، اسمم نبرده من از چه کتابی میگم. گفت حالا جوابش، گفتم خب ادامه داره. اون دکتر مانع القسیمی بعد طی مطالعات زیادی که کرد از نظریه خودش برگشت، یک کتاب نوشت بر رد خودش. اسم این کتاب اینه: تحقیق النظر به اخبار الامام المنتظر. و در این کتاب دومش میگه من اشتباه کردم، من غلط کردم، نفهمیدم. دقت نظر در حال امام منتظر. میگه الان قبول دارم مفهوم مهدویت رو، مصداق مهدویت رو قبول دارم. ما الان با بعضی از اون اساتید ارتباط داریم، گاهی میگن که ما روزه امام حسین تو خونمون میگیریم در دوحه. یعنی اون مقدمه شد برای این که بیان مطالعه کنن مذهب رو، برن سراغ مذهب. رفقا، جامعیت علمی، جامعیت علمی، جامعیت علمی بیش از اون که در روش کار میکنید در محتوای جامعیت کار کنید. خب به ساعتم نگاه میکنم، خیلی من مطالبی داشتم. دو نکته کوتاه رو، یکی در رابطه با ادامه بحث مهدویت اشاره کنم، یکی ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هستی. رفقا، هممون سرباز حضرت حجتی، حق سربازی رو چقدر ادا میکنیم؟ من وقتی این قضیه رو از آقای دکتر دینانی شنیدم از خودم خجالت کشیدم. آقای دکتر دینانی وقتی گفت نشسته بودیم تهران با آقای هانری کوربن، هانری کوربن فیلسوف معروف اروپایی متخصص در فلسفه هایدگر، که امروز فلسفه هایدگر در اروپا مسلطه. کسی که مطالب فلسفی هایدگر رو از آلمانی به فرانسه برگردون و متخصص فلسفه هایدگره. ثم با علامه طباطبایی آشنا شد، ثم تشیع. آقای دکتر دینانی گفت نشسته بودیم، یک کسی آمد گفت از طرف رئیس دانشگاه تهران یه نامه دارم برای آقای هانری کوربن. نامه رو داد، باز کردیشون نگاه کرد، نامه رو گذاشت کنار، گفت قبول نمی کنم. گفت آقا رئیس دانشگاه گفتن شما لطف کنید. گفت قبول نمی کنم. من گفتم آقا چی بود؟ چرا قبول نمی کنید؟ گفتن که رئیس دانشگاه تهران پیام داده که یک جلسه میخواییم در دانشگاه تهران بگذاریم راجع به فلسفه هایدگر، هانری کوربن بیاد سخنرانی کنه. عمرش گذاشته رو فلسفه هایدگر. گفتم چرا قبول نکردی؟ گفت هانری کوربن گفت کسی که مهدی فاطمه رو شناخته است دیگه هیچ کس برای او عظمت نداره، هایدگر کیه من برم براش حرف بزنم؟ و گزارش هایی وقتی هانری کوربن جنگکران می آمد، ببینی چجور می آمد جنگکران. ما چی داریم؟ ما که سرباز حضرت می دونیم خودم. این ایام نداشته باشه این که میگم حرف خوبی گفت هانری کوربن. ما از علمامون، اندیشمندانمون، بزرگانمون، رهبر فقید انقلاب، رهبر معظم انقلاب تجلیل کنیم، اینا ادامه خط مهدویت هم. مراجع ما، بزرگان ما، اینا ادامه خطن، مقصود اینا نیستن، ولی مقصود دیگرانه. میگه هایدگر کیه من برای او حرف بزنم؟ مهدی فاطمه رو کسی شناخته باشه هایدگر براش عظمت نداره. خب دهه فجر انقلاب هم هست. من عرایزی داشتم، هم میدونم واقعا وقت گذشت، خسته شدیم. فقط یک نکته رو میخوام عرض کنم، اینم لطیفه. ببینید شیخ عبدالحمید کش، عالم خطیب بزرگ مصری، فلسفی مصر، یک سخنرانی کرد اوائل پیروزی انقلاب، چند جمله گفت. به خاطر اون چند جمله 8 سال زندان رفت، از زندان آزاد شد. گفتن میارزید اون جملات رو گفتی زندان رفتی؟ گفت اگه دوباره هم مثل اون زندان برم به خاطر اون جملات، بازم ارزش داره. جملاتش این بود، گفت ان الشاه قد اعتمد على الغرب فضل واعتمد على الشرق فضل واعتمد على الصافات فزل واعتمد على امريكا فمل واعتمد على غير الله فاختل ولكن الامام الخميني قد اعتمد على الله ومن اعتمد على الله فما ضل وما ضل وما ضل وما مل وما اختل. هر کسی به خدا اعتماد کرد نه گمراه میشه، نه ذلیل میشه، نه خار میشه، نه خسته میشه، نه کارش مختل میشه. امروز این پیام رو بگیریم، انقلاب اسلامی در مسیر توکل علی الله است. لذا ما ظل و ما ظل و ما ظل و ما مل و مختل، توکلش به ذات مقدس حق است و ذات مقدس حق مسیر پیروزی رو برای انقلاب اسلامی فراهم میکنه. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدهی ما رو جز سربازان واقعی حضرت حجت قرار بده. خدایا گفتار ما، رفتار ما، مشی ما رو در مسیر تثبیت مکتب حضرت حجت قرار بده. انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. اساتید بزرگی که در این حوزه علمیه داشتی از خرمن علومشون خوشه چیدی، از بین ما رفتن، روح و بشارتی از این مجلس به ارواح مطهرشون نثار بفرما. شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای امنیت، شهدای منطقه رو با شهدای کربلا محشور بفرما. مراجع تقلید بالاخص رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بدار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.